چش لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
شب آفتابی. به نام نامی حضرت دوست که انچه هست در ید قدرت اوست. به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز، همراهان گرامی، سلام و درود بر شما. شب بر شما خوش. به شب آفتابی، شب نشینی اقتصادی رادیو اقتصاد خیلی خوش آمدید. امروز شنبه است، 16 بهمن 1400 هجری خورشیدی، و طبق روال هر شنبه موضوع برنامه امشب هم معرفی یک کارآفرین برتر هست. مثل همیشه سامانه پیامکی 30036 37 پل ارتباطی شما با ماست و این برنامه تا حوالی ساعت 23 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز ادامه خواهد داشت. امیدواریم برنامه خوب و شنیدنی باشه، مورد توجهتون قرار بگیره. چنانچه سوالی براتون مطرح هست، حتما با ما در میون بگذارید از طریق ارسال پیامک به همین سابانه پیامکی، و البته به این مسئله هم توجه داشته باشید ضمن گفتگو با میهمان برنامه، که به نظر شما نقطه عطف زندگی میهمان برنامه امشب چیست، و همین مورد رو هم هر وقت بهش رسیدید میتونید پیامک کنید به 30036 37. خریدارانه برنامه رو بشنوید، چون حوالی ساعت 22:45 دقیقه از شما تقاضا خواهم کرد تا به عمل کرده ما در شب آفتابی امشب نمره بدید، که امیدواریم نمره قبولی رو از شما دریافت کنیم. اما قبل از اینکه گفتگو کنیم با میهمان برنامه امشب، طبق روال هر شب آفتابی دعوت میکنم تا نام خانوادگی، شغل و شهرتون رو پیامک کنید به 30036 37 و اعلام حضور کنید در برنامه‌ای که متعلق به شماست. چراغ شب آفتابی امشب روشن شد به اولین پیامک از سقز، آقای روح الله حمیدی، خیلی خوش آمدید. سکینه میرهاجی از لنگرود، صبورا خورم از رشت، مرتضی کریمیان از محلی نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان، جمعای فتا، شب شما هم خوش، شریفی تبار هستم از جهرم، همگی حاضر. فیروزه شیروانده از رومشکان، علی از قم، محمد رضا از کرج، مکانیک، همگی حاضر. شمس‌الله عرب از باغ فیض تهران. همین الان دوان دوان خودم رو به شما رسوندم، مغازه‌دار هستم. شب شما بخیر باشه جناب آقای عرب. مریم از رشت به اتفاق خواهرشون زهره خانم شنوندگی ما هست. سعید ستوده از تهران، سیمین شیرانی از تهران، سامان یداللهی از تهران، همگی حاضر. به نظر میرسه که امشب پرچم تهرانی ها بالاست. خیلی ممنونم از همه شما دوستان گرامی که امشب هم شنونده شب آفتابی هستید از شبکه رادیوی اقتصاد. خب من دوباره برمیگردم، سامانه پیامکی و پیامک‌های شما رو خواهم خوند، اما مهمان برنامه امشب کارآفرین بهتر آقای روح الله حمیدی مطلق روی خط ارتباطی برنامه به ما پیوستن. اجازه بدید که ایشون رو زیاد منتظر نگه ندارم، باشون گفتگو میکنم، دوباره برمیگردم، سامانه پیامکی و پیامک‌های شما رو خواهم خوند. یادتون باشه حین گفتگو با مهمان برنامه امشب به این مسئله فکر کنید که نقطه عطف زندگی ایشون چیست که امروز بدل شدن به یک کارآفرین برتر. آقای حمیدی مطلق روی خط ارتباطی شب آفتابی، سلام و درود بر شما، شبتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید. آقای روح الله حمیدی مطلق، مهمان گرامی شب آفتابی، سلام دوباره. خب گویاشون صدای من رو نمیشنون. سامانه پیام کوتاه 3036-37 از فرصت استفاده کنم بگم که کمی سرمو خوردم، صدام گرفته، انشالله که اومیکرون نیست. مراقب خودتون باشید، اگر صدام گرفت پیشا پیش عذرخواهی میکنم. خب تا دوباره برگردن مهمان گرامی روی خط ارتباطی برنامه نگاهی دوباره خواهم داشته به سامانه پیامکی و باز از این فرصت استفاده کنم که دوستان عزیزم رو در اتاق فرمان خدمت شما معرفی کنم. تهیه کننده امشب دوست و همکار بسیار نازنینم سرکار خانم لیلا یگانه هستند و صدا بردار برادر گرامی آقای رضا سلیمانی، هماهنگی این برنامه آقای سامان حافظی و من هم که خدمتگزار شما فاطمه شعبانی هستم. اما سامانه پیام کوتاه 3036-37 سپیده و سوگند باقرزاده از شهریار حاضر هستن، گفتن که به اتفاق خانواده به این برنامه رو میشنویم. درود بر خانواده باقرزاده در شهریار. جلیلی هستم از ساوه، خیلی خوش آمد. خب طبق روال هر شنبه موضوع برنامه امشب معرفی کارآفرین برتر هست و آقای روح الله حمیدی مطلق بار دیگر روی خط ارتباطی برنامه به ما پیوستند و امیدوارم که این بار صدای بنده رو بشنوند. سلام، درود بر شما، شب شما بخیر. به شب آفتابی خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان محترم برنامه رادیو اقتصاد. صدای من خوبه؟
عالی عالی، خیلی خوب. درود بر شما، خیلی خوش آمدید آقای حمیدی مطلق.
متشکرم، در خدمتم.
خواهش میکنم، حدود 50 دقیقه باید در خدمت شما باشیم. اجازه میدید که شما رو آقای حمیدی یا آقای مطلق؟
بله.
خب کدوم یکی راحت تر هستید؟
حمیدی بفرمایید. فرق نمی‌کنه.
خیلی خوب. آقای حمیدی گرامی، امشب می‌خوایم به اتفاق مخاطبانمون بیشتر با شما آشنا بشیم، ببینیم که آقای حمیدی از کجا با ما گفتگو می‌کنن، کجا متولد شدن، در چه خانواده‌ای و چی شد که کارآفرین برتر شدن. الان از کجا با ما گفتگو می‌کنید؟
بله. عرض کنم خدمت شما که من متولد تهران هستم و الانم در شهر تهران دارم با شما گفتگو می‌کنم.
خیلی خوب.
بله، عرض کنم که من متولد 1358 هستم و در حال حاضرم فارغ التحصیل دکترای رشته سیاست‌گذاری تکنولوژی از دانشگاه صنعتی شریف هستم.
خیلی عالی.
و از در حدود بیش از 15 سالم هستش که شغلم توسعه کسب و کاره، به خصوص کسب و کارهای دانش بنیان یا به قول نسل جدید استارتاپ هایی که بیشتر در حوزه‌های تکنولوژی کار میکنن.
نسل دهه 50 هستید، فعال کوشا.
بله، آخرهای دقیقا بعد از انقلاب و سال 50 هستید.
خب آقای حمیدی، در تهران و در چه خانواده متولد شدید؟ پدر و مادر چه میکردن؟ فرزند چندم هستید؟
بله، من فرزند دوم هستم. پدرم شغلشون صنعتی بود، ایشون در واقع استاد رشته چوب بودن و مبساز بودن، منبتکار بودن و عرض کنم خدمتون که کلن در حوزه چوب فعالیت میکردن و من از تقریبا میشه گفت سن 5-6 سالگی در کارگاه کنار دست پدر بزرگ شدم. بله، و از همون سن 5-6 سالگی که خیلی سن کوچیکه برای بچه ها، من از ایشون به رحمت خدا رفتن،
خود رحمتشون کنه،
زنده باشین. خوب یادمه که ایشون چون خیلی هم به درس خوندن ماها حساس بودن، یک تکه چوب نوپان بهش میگفتن، الانم هست.
بله.
میدادن به من که من حروف رو نوپانه مینوشتم و کنار ایشون بودم، هر از شنگایی هم یک کمک هایی میکردم. بنابراین از دوران بچگی هم در محیط کار بودم و چون خانواده هم خیلی حساس به درس خوندن هم بودن، برصورت سعی کردم دوتاشو با هم در واقع داشته باشم. اینجوری بخواید حساب کنید، من الان بیش از 30 سال هست که در محیط کار هستم، ولی به صورت حرفه‌ای حدودا 15 سال هستش که شغلم توسعه کسب و کارهای دانش بنیان.
خیلی عالی. خب فرزند اول پسر بودن؟
خیر، فرزند اول دختر بودن، خواهرم هستن که ایشون هم باز به نوعی به در حوزه کسب و کار فعالیت میکنن. بنده هم به همین شکل یک برادر از من کوچکتر هست که ایشون هم باز فعال حوزه کسب و کار هستن و در نهایت یک خواهر که میشین 4 تا و باز ایشون هم فعال حوزه کسب و کار.
خیلی هم عالی. مادر چه میکردن؟
مادر خانه‌دار بودن، الان هم هستن.
خود افسر شد کنم،
امیدوارم که صدای منو بشنون، چون بهشون اطلاع داده بودم که این برنامه رو دارم و از همینجا دستشون رو می‌بوسم.
حاج خانم حمیدی، اگر صدای ما رو میشنوید عرض ادب و ارادت داریم خدمت شما و خانواده محترم. خب جناب آقای حمیدی، پس پدر از همون کودکی 5-6 سالگی شما رو می‌بردن کارگاه و کنار دستشون، یعنی که پدر شما رو بردن توی محیط کار، یعنی که اون روحیه‌ای که در هر کارآفرینی هست به عنوان یک فرد متفاوت باعث شد که شما به کارگاه پدر راه پیدا کنید؟
ببینید، یه مقدار اوائل که خب سن و سال ما خب بچه بودیم، خیلی هنوز استعدادهای ما خیلی شکوفا نشده بود.
بله.
در اون دوران خب به خانواده ما بیشتر علاقه داشتن که بچه هاشون بیشتر درس خون باشن.
درسته.
ولی خب فرهنگ خانوادگی ما که خب یه فرهنگ صنعتی بود، اجازه نمیداد که به خصوص پسرها توی خونه بمونن. یعنی اصلا خونه به قول یه شعاری بود که خونه جای پسر نیست و پسرها باید تو محیط کار باشن. و همه هم دوره‌ای های ما که حالا هم هلوهوشه مثلا 35 تا 40-45 سال سن دارن، اینها مغلب در محیطای کار خانوادگی بزرگ می شدن و این براشون یه سرمایه می شد. ولی خب بعدها که بچه ها به یه سن و سالی می رسن استعدادهای خودشون رو کشف می کنن، اون وقت خودشون تصمیم می گیرن که تو چه محیطی باشن تو چه محیطی نباشن. مثلا من خودم همیشه انتخابم این بود که درسم خوب باشه ولی همیشه هم کنارش یه کاری داشتم. یعنی من تقریبا به غیر از حدود 2 سال که خب تهران نبودم و عمدتا متمرکز در دوره فوق لیسانس هم رو درسم بودم، بعد در بقیه ایام زندگی همواره هم کار کردم هم درس خوندم. این میشه گفت یه انتخابه، این دیگه چیزیه که آدم از یه سن و سالی انتخاب میکنه که اینجوری زندگی کنه. ولی به اساس فرهنگ خانوادگی خیلی زیاد تاثیر میذاره روی این که یک نفر یه همچین مسیر رو برای خودش انتخاب بکنه.
دیگه این وقتی که همچین شعاری بر خانواده و خونه حاکم باشه که خونه جای مرد نیست، که شما باید بزنید بیرون و کاری بکنید دیگه.
درسته.
خب به 5-6 سالگی رو که به ما گفتید، بعد وارد مقطع ابتدایی شدید و بعد راهنمایی و رفتید دبیرستان. خب منم که ایام مدرسه‌تون چطور گذشت؟
ببینید ما تقریبا در دوران مدرسه یه سبک زندگی کاملا مشخصی داشتیم که من بعضا اینو به جوانترا تعریف میکنم و بهشون میگم که ببینید خیلی از اتفاقاتی که الان داره میفته به خاطر دکترای من از مثلا بهترین دانشگاه ایران نیست. این به خاطر اینه که من در یه دوره‌ای از زندگیم وظیفه داشتم که توی ساعتی کرکره مغازه رو بیارم پایین یا مثلا ببرم بالا، یا در یه ساعتی باید یه وظایف خاصی رو در ارتباط با کار انجام بدم. و این سبک زندگی در دوره نوجوانی فوق‌العاده موثره بر شکلگیری شاکره شخصیت یه آدمی که بعدها میخواد کارآفرین بشه. مثلا ما از سن هلوهوش 12-13 سالگی میبایست فروشگاه اداره میکردیم. یعنی یه مشتری که میاد باید میتونستیم با ادب باش صحبت کنیم و با اینکه سنمون کم بود ولی باید اعتمادش رو جلب میکردیم که ما میدونیم و سرکاری نیست و میتونیم پاسخ شما رو بدیم و کار به جایی میرسوندیم که از ما درخواست کنن که ما بزرگترامون رو صدا کنیم.
منظور تو فروشگاه رو اداره کنیم فروشگاه فدر هست؟
بله فروشگاه فدری. و مثلا یکی از وظایف ما اداره فروشگاه بود. خب اداره فروشگاه از روز اول به شما یاد میده که اگر شما یک سبک خاصی از تعامل رو با مردم نتونید انتخاب کنید و نتونید نظر دیگران تو گفتگوها جلب بکنید، بنابراین احتمالا شما یک مشتری رو از دست میدید. و اون سبک زندگی میگه که از دست دادن یک مشتری مستقیما مرتبط با همه جنبه‌های زندگی اقتصادی و اجتماعی تو به عنوان یه نوجوان. یعنی اگه تو موفق باشی که یک کالای رو بفروشی، هم به لحاظ اقتصادی کمکی به خانواده‌ات کردی و همین که به لحاظ اجتماعی تو آدم موفقی تلقی میشی و آدمی هستی که دیگران روز حساب میکنن. بنابراین تو اون لحظه همه تمرکز تو خودتو میذاری برای اینکه بتونی با مردم حرف بزنی، با مشتری حرف بزنی. حالا من خودم یه سبکی داشتم، چون همیشه اهل درس خوندن بودم، همیشه دفتر و کتاب جلوم باز بود، وقتایی که مشتری نبود درس خوندم. بعد یه مشتری که میومد توی مغازه جالب بود براش که یه بچه‌ای که جلوش مثلا کتاب زبان هست داره کارشو میکنه، بلند میشه با یه اعتماد به نفسی به طرف خوش آمد میگه و بعد سعی میکنه جوابشو بده و کار به جایی برسونه که اون فرد رو ترغیب بکنه که بره و مثلا پدرش رو صدا بکنه، چون پدرش همزمان داره کار میکنه در کارگاه و بعدی نمیتونه همیشه به عنوان یه فروشنده توی مغازه بیسته، باید بره کارش رو بکنه و یکی باید باشه که پاسخ اولیه به یک درواقع مشتری رو بده. و این یک شانس واقعا برای کسی که میخواد کارآفرین بشه، یک شانس. من خیلی وقت توی کلاس‌های آموزشی کارآفرینی از بچه‌ها سوال میکنم تا حالا چیزی فروختید؟ تا حالا چیزی عرضه کردید که دیگران حاضر باشن بابتش پول بدن؟ این خیلی نقطه مهمیه توی زندگی یه آدم که یک سرویسی رو، یک خدمت رو، یک کالایی رو دیگران حاضر باشن ازش بخرن. و اگر شما در زندگیتون در به خصوص دوره نوجوانی همچین تجربه رو پیدا کرده باشید، این تجربه بعدن چراغ راه شما میشه، اعتماد به نفسی به شما میده که شما میتونید راهتون رو برای زندگی آیندهتون باز کنید. من این شانس رو داشتم، ولی خب
این واقعا یک شانس بزرگه که خانواده اعتماد میکردند.
بله اصلا
در اون دهه ها اونطور بوده.
بله اصلا ببینید بحث اعتماد نبود، بحث این بود که یک نوجوان باید یک نقش اقتصادی تو زندگی خانوادهش داشته باشه. شما فرض کنید یک خانواده با 5 تا فرزند،
این یک وظیفه بوده پس برای
بله،
شما
بله یک نقشی بود که به یه آدم میدادن و این نقش ازش میخواستن.
یعنی خود ببینم که شما ملزم بودید که هر روز این کار رو انجام بدید.
بله ملزم،
نه که دلتون بخواد که انجام بدهید یا ندهید.
بله ولی خب شخصیت ماها کمک میکرد که چطوری این کار انجام بدیم، این کار به نحو احسن انجام بدیم یا این کار ضعیف انجام بدیم. این موثر بود
چون پذیرای مسئولیت شده بودید دیگه.
بله. بله. اصلا نمیتونستیم مسئولیت نپذیریم و این باعث میشد که مزه کارآفرینی در سنین خیلی کم در نوجوانی در واقع چشونده بشه به یه آدم، یه حسی از موضوع پیدا بکنه و بعد این آدم حالا دانشگاه میره، شغل جدیدی پیدا میکنه، پزشک میشه، مهندس میشه، استاد دانشگاه میشه، معلم میشه، هر جا بره کار بکنه چون از قبل یاد گرفته با جامعه چطوری باید تعامل کنه که جامعه حاضر باشه بابت اون چیزی که داره مبلغی رو پرداخت بکنه، این میشه چراغ راهش تو زندگی و کاملا متفاوتش میکنه از آدمهایی که این تجربه رو نداشتن. خب مثلا من تو دانشگاه همکلاسیایی داشتم که خب از خانواده‌هایی بودن که هیچ وقت مجبور نبودن که یک همچین تجربه رو تو زندگی شخصیشون داشته باشن.
چون شما ابتدا وارد اجتماع و بازار کار شدید و آمادگی داشتید، یعنی خودتون رو پیدا کرده بودید. بله. که ملزومات رو اگر پیدا می‌کردید و مهیا می‌شد دیگه راه هموار شده بود برای اینکه به مقاصد خودتون برسید.
بله. اصلا می‌دونید مهم، حالا من چون کارم تدریس حوزه کارآفرینی هست.
بله.
می‌دونید که مهمترین ویژگی که کارآفرین داره و اون رو متمایز میکنه اینه که این توان رو داره که خودش رو در برابر جامعه قرار بده و یک کالای خدمت رو بتونه بفروشه. وقتی این اتفاق افتاد سایر ملزوماتی که شما میفرمایید به تدریج خودش حرکت میکنه و به سمت شما میاد و اگه شما بتونید این توان داشته باشید که چیزی رو خلق کنید یا صحنه ای رو فراهم بکنید که بابتش کسی حاضر باشه پولی رو پرداخت بکنه، در این صورت سرمایه هم به سمت شما میاد. یعنی شما میتونید با جیب خالی با اعتمادی که یه آدم به شما میکنه میتونید یه پله تو کارآفرینی جلو بدید، میتونید با یه بعد از اینکه یه پله جلو رفتید حالا میتونید یک تیم تشکیل بدید، بشید دو نفر، بشید سه نفر، به همین ترتیب پله‌های کارآفرینی و شما فراهم میشه.
آقای دکتر حمیدی، تو هم 12-13 سالگی که ملزم به این شدید که کمک بکنید جهت کار در فروشگاه پدر، چه آینده ای رو برای خودتون متصور بودید؟ فکر میکردید که آینده قرار هست که چه کاره بشید؟ چه بشه بعد؟
ببینید من خب خیلی به خاطر الغاءاتی که در خانواده بود و به خاطر جو درس خواندن که در خانواده ما خیلی جو عمیقی بود، یعنی با اینکه ما این خانواده بودیم که پسرها کار میکردن داخلش ولی پدران ما خیلی حساس بودن که ما بچه های درس خونی باشیم و همین باعث شد که من یه دوره یه جهش خوندنم خیلی مود بود. مثلا من از کلاس دوم جهش کردم به کلاس چهارم و تماما خانواده در ذهن ما القا میکرد که شما باید مثلا فرض دکتر بشید و من چون در سن کوچیک عینکی شدم خیلی با چشم پزشکا در ارتباط بودم و بنابراین پزشکی رو از دید چشم پزشکا می دیدم چون مطب اینا زیاد می رفتم، خیلی دوستشم چشم پزشک بشم ولی بعدن که اومدم جلوتر دیدم اصلا روحیه پزشک شدن و کار اپریشنال پزشکی جراحی رو ندارم و یه روحیه خاصی می خواد که ندارم و خیلی زود اینو می فهمیدم. ولی خب آینده‌ای که برای خودم غالبا متصور بودم که باز ناشی از القاعات محیط پیرامونی بود اصلا آینده کارآفرینانه نبود، یه آینده کاملا علمی بود.
با و... این حساب دبیرستان رو چگونه تعیین انتخاب رشته کردید و ادامه دادید؟
بله دبیرستان رو مثلا از همینجا شروع شد، یعنی من خودم علوم انسانی دوست داشتم و خانواده من هول دادن مثلا تو علوم تجربی چون دوست داشتن بچه‌هاشون مثلا پزشک بشن و اینها و تقریبا اولین شکافی که بین علایقم در زندگی و درس خوندن افتاد از همون دوره بود، دوره‌ای که من دوست داشتم علوم انسانی رو دنبال کنم و خانواده‌ام دوست داشتن که من رشته تجربی رو برم، ولی برسا چون آدم منعطفی بودم و حساب پذیری بودم این موضوع خیلی من اذیت نکرد و من در رشته تجربی هم موفق بودم، تقریبا دوره خوبی رو داشتم و چون سنم هم یه سال کمتر بود، 17 سالگی درسم تموم شد تو دبیرستان، با علاقه درس میخوندم، یعنی هیچ وقت این شکاف خیلی خودشو نشون نداد. کجا نشون داد؟ تا فوق لیسانس من در رشته بیوتکنولوژی ادامه دادم که خب ادامه زیست شناسی و بیوتکنولوژی تا مقطع فوق لیسانس، بعد در مقطع فوق لیسانس که دیگه استقلال کامل به دست آورده بودم و حالا میتونستم برای خودم تصمیم بگیرم، تصمیم گرفتم که شیفت کنم به رشته های اقتصادی و علوم انسانی و اینها، و خب دکترا یه فرصتی برام ایجاد شد که در دانشگاه شریف ادامه دادم درسم و یک دوره دکترای مشترکی بود بین دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه ساسکس انگلستان که خب یه جنس دکتراهای مشترک بود که یه دوره‌ای توی ایران چند دوره بود که دوره‌های موفقی هم بوده دیگه. خب اونجا پذیرش گرفتم و اومدم در رشته سیاست‌گذاری که ترکیبی از رشته‌های علوم انسانی و اقتصاد بودن. تازه احساس می‌کنم که دوره علاقمندی من به مطالعه و درس و کلاس از زمانی شروع شد که وارد دوره دکترا شدم، ولی بعد تا دوره فوق لیسانس هم دوره خوبی رو داشتم.
یعنی اینطوری که الان من دارم حساب کتاب میکنم، شما فوق لیسانستون رو 23-24 سالگی گرفتید؟ بله
بله، من لیسانسم رو 21 سالگی گرفتم، بعد دو سال فاصله انداختم که خب دوره خدمت سربازی بود، خدمت سربازی در وزارت دفاع بودم و در وزارت دفاع یه فرصتی پیدا کردم که رفتم در حوزه نوآوری، مدیریت نوآوری و یک مرکزی کار مطالعات رو شروع کردم. خیلی تلاش کردم یادم برای این که برم اون مرکز، و چون حالا مثلا منظر علمی هم وضعم خوب بود، یه فرصتی پیدا کردم رفتم اون مرکزی همچی دلم میخواست برم. یعنی من از یک سال قبل از سربازیم روی این مطالعه میکردم که کجا میتونم اون گمشده خودم پیدا کنم. خوشبختانه تو وزارت دفاع در یک مرکز پژوهشی این فرصت سربازی به من داده شد و من روی استادی داشتم که قرضم خدمت شما که آقای دکتر طباییان که یادشون بخیر امونم هستن و همچنان هم کسرت استادی دارن،
خدا نگهدارشون.
ایشون بله، ایشون از در واقع بزرگان و افرادی بودن که خیلی رو موضوعات نوآوری و تکنولوژی و مدیریت تکنولوژی مطالعه میکردن. اون زمان این جریان دانش بنیان اصلا توی کشور نبود، سال 79 و 80 و اینها، و من باز این شانس رو داشتم که جز اولین افرادی بودم که آموزش دیده رشته های مدیریت نوآوری و اینها شدم، اونم با علاقه در دوران سربازی که خب اغلب جوانترها دوره سربازی رو با ما یه دوره نگاهش میکنن که خب باید بگذرونن،
تلف شده هدر رفته به بتالت،
ولی اولین جایی بود که من تونستم اون چیزی که علاقه دارم دست پیدا کنم.
اتفاقا آقای دکتر، ما هفته گذشته میزبان آقای جهانگیری بودیم تلفنی، البته که ایشون هم کارآفرین برتر هستن و جالب اینه که ایشون هم از ایام سربازی به نحو احسن استفاده کردن و میگفتن که تمام کتاب‌های کتابخونه اون جایی رو که رفته بودن و سرباز بودن، الان دقیقاً خاطرم نیست که کجا بود، همه رو خونده بودن، یعنی غیر تخصصی ها همه رو خونده بودن ایشون.
بله دقیقاً.
و از همونجا گفتن که دیگه شروع کارشون بوده که فهمیدن که بعد از سربازی قرار هست چی کار بکنن.
بله دقیقاً همینطور شد برای منم. من اول که وارد خب دوره سربازی شدم، خب زبان انگلیسیم خوب بود، یعنی میتونستم متون انگلیسی رو به راحتی بخونم و ترجمه کنم. اونم برمیگشت به این که خب من در دوره تحصیلم عمدتا کتابا رو اوریجینال میخوندم، یه علاقه داشتم که اوریجینال درس بخونم. وقتی رفتم توی حوزه نوآوری، با اینکه زبانم خوب بود، ولی متون تخصصی حوزه مدیریت نوآوری رو هر دو خطش رو تقریبا یک روز طول میکشید که بفهمم چی میگه. و هنوز این متون رو دارم، متونی که یه وقتای خودم خنده میگیره که خب چرا طول میکشید یه روز، که یه جمله خیلی ساده است، ولی برام خیلی سخت بود. ولی خب اونجا دوستای خیلی خوبی داشتم، هم دوره هایی داشتیم و یه استاد خیلی خوب که اونجا ایشون خیلی کمک کردن که ما یواش یواش راه افتادیم و یه بار من ازشون مشورت گرفتم و گفتم من